من بده از رذایل اخلاقی نجات. محکمترین دستاویز ایمان چیه؟ عرض کردم پیغمبر میفرماد اول معلم بشریت. خیلی حدیث خیلی عمیقه، خیلی توش کیمیا و اکسیر خوابیده. محکمترین دستاویز ایمان چیه؟ بسم الله. اینه که نامه تلفن سوال میکنه آقا چه کار بکنیم، سیر و سلوک میخوایم کنیم، حالا میخوایم خوب بشیم، عاشورا اومده ما رو شستشو داده، میخوایم از امروز به بعد خوب باشیم، از امشب به بعد خوب باشیم، چیکار کنیم؟ پیغمبر ما پرسید که محکمترین دستاویز ایمان چیه؟ یک نفر بلند شد گفت اجازه است. چیه؟ عرض کرد یا رسول الله محکمترین دستاویز ایمان نمازه. فرمودن نماز دستاویز خوبیه، ولی اونی که من میگم بالاتر از اینه، اون جواب اصلی نیست. نماز خب واقعا رابط ما و خداست، معراج مؤمنه. نماز رو عزیزان اهمیت بدید ها، دیگه از موقعیتی مثل امام حسین زور عاشورا برای کسی پیش میاد؟ گفت نماز همون بود که امام حسین علیه السلام روز عاشورا خوند. چه نمازی بود که روی همه نمازگزارا رو سفید کرد. یعنی در هر شرایطی هستی نماز یادت نره، نماز اول وقت رضوان خداست، جدی بگیرید نماز رو. یه سفارش خیلی مهمی راجع به نماز دارم که حاج آقای دولابی خدا رحمتشون کنه خیلی رو این تکیه داشتن. میفرمودن به دوستان و رفقا که ما صورت نماز رو معمولا میاریم، بیاین یک مقداری به خودمون کلنجار بدیم، یه مقدار مقدمات رو فراهم کنیم، نماز رو با میل بخونیم، با اشتها بخوریم، با محبت بخونیم، در نماز انس بگیریم، در نماز دل بدیم. چرا این نماز ما رو نمیسازه؟ مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه یکی از شاگردای ایشون میفرمودن که مرحوم آقای قاضی فرمود کمین نمازهای واجب و کسی یه ذره دل بده، با دل، با میل، با رغبت بخونه، من ضمانت میکنم تمام درجات، تمام مقامات به همه سرها برسه، آدم 5 مرتبه با خدا هم نشین بشه. شما روزی 5 مرتبه امام زمانو ببینید چی میشی؟ یک بار بعضیا دیدن تا آخر عوض شده، اونایی که اهلیت داشته. در روایت داریم کسی 5 بار حمام بره در شبانه روز، یا 5 بار بره تو نهر آب خودشو بشوره. چه تو بدنش میمانه؟ کثافت میمانه؟ نمیمانه. پس چرا نماز ما رو پاک نمیکنه؟ چون ما بدنمون میسته، رکوع میره، سجده میره، اما دلمون داره معامله میکنه، دلمون جای دیگه است، دلمون داره غذا درست میکنه، داره کار میکنه، داره درس میخونه. یک کمی قبل از نماز بشینید، یه قدی بدنتون آرام بگیره، اینا دستورات حاج آقاست، یه مقدار آرام استغفار بکنید. اگه کسی منتظر، چرا گفتن اگه ماه رمضان یه عده منتظر شما هستن نماز شما فایده نداره، باید برید بیزمه سر سفره افطار بشینید. این بچه میخواد بره مدرسه، داد میزنه به مادرش آ نماز تو میخوره ها. مرحوم آیت الله بادینی گاهی بر بچه ها رو میآوردن رفقا، حاج آقا میفرمودن که برید تو دولابچه اگه بیسکویتی، سوهانی، گزی، چیزی هست بیارید، این به این بچه بدید، این راحت بشه ما بتونیم درست نماز بخونه، نمازمونو میخورن. متوجه؟ فضا رو یک کم آرام بکنید، کار ضروری نداشته باشید. این همش تو روایات هم هست تا کسی که حبس بوله، نمیدونم یه کسی که گشنش زیاده، در ماه رمضان ضعف رو گرفته، این نمازی که با شکم گرسنگی داره فوش میده بهت، این نماز به درد میخوره که برو اول شکمت ساکتش کن، بعد برو نماز بخون که آه شکمت رو سرنگون نکنه، نماز رو چپه نکنه. یه مقداری با خودمون تمرین بکنیم، مقدار آرام بشیم. به قول ایشون فرمودن که بعضیا با خدا دعوا دارن، دعواتو کم کن، با خدا گلایه داره، شکایت داره، این چه وضعشه، چرا به من چیز نمیده اینا، بعد میاد میگه ایاکه نعبد، به این که نشد که، یک کمی اخماتو باز کن، تعبیر حاج آقا است، با خدا میخوای صحبت کنی، چرا اخم کردی؟ ای 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 ای. حالا یا اخم باز چشم دیا تو دلت اخم کردی، تو قبل از نماز بشین یه قدی اخماتو باز کن، یه تبسمی بکن، ببین بعد از این نمازا چجوری میشه، خدا رحمتش کنه چی بهمون یاد داد. یک کمی قبل میل، میلت، اگر میلت، دلت، محبتت، عشقت گل کنه، حرکت کنه، اون نماز خیلی عالی میشه. یعنی تو نماز جونم میگی، تو نماز خدای من میگی، تو نماز قربونت برم باشه. به قول اون داشمشتی میگو با خدا میلاسم، من گپ میزنم، اونس میگیرم، نمازی که تو خمیازه و دهن دره و میگه حاج آقا برم بزنم به کمرم راحت بشم. حیف این کمر و حیف این نماز. نماز به کمرت میخوای بزنی؟ این نماز این به درد کمر زدن میخوره؟ چه نمازی؟ نماز یکم بهش تو دل بدیم، عشق توش باشه، محبت باشه، میل باشه. نمازی که با دل و میل و با رغبت باشه ولو آخر وقت بهتر از اینه که خسته و کوفته و صد تا ناراحتی داری با خدا درگیری میخوای بیای نماز بخونی. ما روایت داریم پیغمبر ما میفرماد دو نفر از امت من نماز میخوانن، فاصله نماز اونا از زمین تا آسمانه، از زمین تا آسمان. چرا؟ اون یکی معراج میره، این یکی تو خودشه، از خودش بیرون نیومده. نماز یعنی یکم از خودمون بیایم بیرون، یه قدی بریم با خدا انس بگیریم، یه قدی میل، رغبت، محب. قبل از نماز یکم عرض کردم خودتو مرتب کن، مملکت بدنت آرام باشه، مملکت روحت آرام باشه، مملکت زیر دستات آرام باشه. ببین نماز چقدر سازندگی، اون وقت نماز میشه یه کارخانه سازندگی. این نماز همین الان آتشا رو خاموش میکنه. موقع نماز که میشد پیغمبر یا امام میفتن بلند شید آتشایی که روشن کردید خاموش کنید، آتشا رو خانه گور گرفته. من بگم الله اکبر، بابا آتشا رو خاموش کن اول. این خانم دست به سرش بکش، این بچه دست به سرش بکش، بهش محبت بکن، مشکلش حل بکن. بعد بیست ببین نماز چقدر قشنگ میشه. به خدا قسم این بچهای کوچولو، بچهای کم سن و سال به نماز، دختر یا پسر میستن به نماز، حاج آقا میفهمدن برید از پشت پنجره نگاهشون کنید، نه فکر کسبه، نه فکر کاره، نه. اینقدر نماز اینا زیباست، اینقدر نماز رو فطرت خودش دیده. بابا میسته نماز یا مادرش میسته نماز، دلش به قدر صاف و زلال اصلا از دنیا آخرت غافله، فقط واقعا بنده به حالا از این بعد نمازشون رو تماشا بکنید. حالا این که دارم میگم شما نگاه بکنید، بچه‌های 7-8 ساله، بچه‌های 7-8 ساله میستن به نماز، اگه جای خلوت پدر مادرم اونا رو نمیبینن ها، خودش اینو فطرتش جوشیده زده بیرون، اون لا اله الا الله میگه برم با خدا صحبت بکنم، برم نماز. باور کنید به حال اونا بنده حسرت میخورن، چقدر با لطافت. این نماز همونه، اون نماز باید در روحمون همینطور، بدنم همینطور باشه، یعنی با اخلاص، با صدق مز. دنبال ثواب نیست، دنبال عقاب نیست، بابا او را نمیبینه، مادر او نمیبینه، از ترس کسی نیست. این خودش از فرمود اگه بچه‌تون خود جوش رفت خون، برید به سجده خدا رو شکر کنید. این از تو زده بیرون، شما تو کتش نمیخوای بکنی، از ترس بابا نیست. اون خیلی قشنگه، بیایم یه کاری بکنیم نماز دوست باشیم، بچه‌هامون نماز دوست باشن، نه نماز خون. دشمنای اهل بیت همه نماز میخوندن ولی نماز رو دوست نداشتن. حالا دنباله بحث رو سعی میکنم انشالله همین روش فردا شب انشالله ادامه بدم. فرمود ممکنه ما چند وقت امن یجیب بگیریم، اما خدای متعال یک مؤمنی رو، یک دوست خوبی رو برای ما برسانه، از او استفاده کنیم. اگه استفاده کردیم بهره بردیم، یه دوست بهتر، یه دوست بهتر. اینا دست به دست ما رو میبرن تو محضر امام زمان، امام زمان ما رو تحویل پیغمبر میده، پیغمبر تحویل خدا میده، میره سرچشمه اصلی. این البته خیلی من فشرده و سریع عرض کردم، قدر بدانید تا آخر ما برید تو کشتی امام حسین، زیارت عاشورا، زیارت ناحیه هم صبح اینجا هست میسکان، صبح هم بعد از نماز صبح مراسمی، زیارت وارث، گاهی زیارت های دیگه. انشالله صبح هم عزیزانی که میتونن، خب صبح هم یک حال و هوای دیگه داره واقعا. بین طلوعین حاج آقای دولابی میفرمودن، خیلی میفرمودن، ایشون معمولا گاهی 6 ساعت از سحر تا 6-7 صبح دوزانو میشستن. خیلی های پیرمرد حدود 90 ساله میفرمودن به قدری از سحرها و بین طلوعین من بهره بردم. فرمود بین طلوعین ساعت بهشتی هر لحظه و هر دقیقه فضا عوض میشه، یعنی یه پرده دیگه میاد جلو. قدر بدانید چقدر ما روایت داریم که بین طلوعین همه رزقا رو اون موقع تقسیم میکنن، رزق معنوی، رزق مادی. به حمد الله هم صبح ها اینجا مراسم هست، به مناسبت ها بعد از ظهرها هست، شب ها هم که الحمدلله این دو ماه دیگه امسال برنامه هست. یک بار میبینید دلت شکست، گرفتم بغلت کردن، به خدا قسم اگر یک بار اون نظر خاصی که به ظهر شد، به حور شد و بقیه عزیزان به ما بشه، تمام کار تمامه. از جذبتون من جذبات الرحمن، یک جذبه ای از جذبات خدا یا اولیای خدا از چند هزار سال نماز و عبادت بالاتره. یعنی به ما نظر کنن، به ما عنایت کنن، به ما لطف کنن. امشب اگر دلت بفرستی صحرای کربلا، میبینید وضع یه جور دیگه است، حال و هوا یه جور دیگه است. دیگه خیلی نمیخواد من برات روزه بخونم، خودت یک ذره درک بکنی که امشب چه شبی بوده برای اهل بیت. حالا پیش مقدمه روزم دو سه تا جریان عرض بکنم که ببینید چی بوده و اهل بیت چی بهشون گذشته. چی گذشته؟ حضرت هاجر اسماعیلش رو بردن برای قربانی در منا. خب نوجوان بوده، حضرت اسماعیل هم خیلی جذاب بوده چون نور پیغمبر و امام ما در وجودش بوده، خیلی دلربا بوده، خیلی مادر خیلی دوستش داشته، خیلی دوستش داشته. خب به مادر نگفتن که جریان چیه اینا، بنابر نقلی بردنش در قربانگاه منا که قربانی کنن. و واقعا هم حضرت ابراهیم میخواست سر این بچه رو ببره به امر خدا، ولی خدا امرش مشیتش این بوده که این بریده نشه. ولی خب اثر کار در گلوی اسماعیل ماند. وقتی برگشت پرسید چرا زیر گلوی این خش برداشته، علامت و آثار گفتن بنا بوده که قربانی بشه. میگن حضرت هاجر اونقدر گریه کرد بعد از 3 روز از دنیا رفت که فرزندش رو میخواستن قربانی کنن، هنوز به مرحله عمل نرسیده. امان از دل زینب، امان از دل ربا، امان از دل علی، مادر علی اکبر، خدا چه گذشت. امان از دل مادر حضرت قاسم که در کربلا هم بوده، حدود 10-11 تا مادرها تو کربلا بودن. عمرو ابن عبدود وقتی در جنگ احزاب به دست امیرالمومنین کشته شد، قبل از این که پاهاشو اول حضرت قطع کرد هنوز جون داشت، میخواست سرشو جدا کنه، گفت یا علی، چون دستور اسلام اینه کسی که یک کافری رو بکشه شمشیرش، اسلحهش، زیرهش، غنائمش مال اون مؤمنیه که کشته، اون مجاهد میتونه اونا رو برداره، زیرهشو برداره، وسایلشو برداره به عنوان غنیمت، نه بدنشو اوریان کنه، این کار خلافیه. حتی کافر ما حق نداریم بدنشو اوریان بکنیم، ولی زره و وسایل قیمتیشو میتونه اون مجاهد برداره. عمرو ابن عبدود به امیرالمؤمنین عرض کرد که یا علی، تو که منو میکشی ولی ازت خواهش دارم بدن منو لخ نکنی، چون برای عرب یک انسان غیرتمند خیلی سخت بدنش برهنه بشه. بدن یک انسان با غیرت، با شخصیت، آدم پهلوان، آدم قهرمان. امان از دل زینب. آقا براش این مسئله اینقدر مهم بود که روز آخر، ساعت آخر به حضرت زینب فرمود برو یه پیراهن کهنه برای من بیار، یه پیراهنی که دیگه قیمت نداشته باشه، کسی رغبت نکنه این پیرهن رو برداره ببره. یعنی من برام خیلی سنگین بدنم برهنه و اوریان بشه. امام غیرت الله، غیرت الله. عمرو ابن عبدود گفت یا علی، بدنم رو یه وقت برهنه. فرمود نه، این کار رو من اصلا نمی کنم. حتی حضرت زرهش هم در نیاوردن. میگن خواهر عمرو آمد بر جنازه برادرش، دید چرا زره و کلاه خود و وسایلش نبردن، تعجب کرد، گفت من برای تو گریه نمی کنم، چون قاتل تو جوانمرد بوده، آدم خیلی با فهم و با معرفتی بوده، زره هم نبرده. ولی خدا لعنت کنه کشندگان آقا ابا عبدالله. عمامه آقا را یه نفر غارت کرد، زره آقا را یه نفر غارت کرد. ای فاطمه معصومه معذرت میخوام، امشب شب شام غریبانه، جد بزرگوارت ابا عبدالله است، چاره ای ندارم که این روزه ها رو بخونم. کفشا و نعلین آقا رو یه نفر غارت کرد، لباس های آقا رو غارت کردن. یا صاحب الزمان، اون پیرن کهنه و پاره که ارزش نداشت اون رو هم غارت کردن. امام زمان وقتی میاد به خانه کعبه تکیه میده، فریاد امام زمان بلنده، امشب شام جمعه است، میفرماد الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترحوه اوریانا. دل امام زمان به درد اومده از این مصیبت. آقا امام معصوم
مثل ابا عبدالله بدنش عریان و برهنه در صحرای کربلا. ان جدی الحسین قد ترحوه عریانا.
مختار وقتی قیام کرد خوب گوش بده تا دلت آتش بگیره. ببین چی شده، چی به سر آل الله آوردن. مختار وقتی قیام کرد یکی یکی قتله و اون نامردها رو میگرفت به درک میفرستاد. اون کسی که زره امام حسین رو غارت کرده بود کسی بود به نام یزید ابن رکاب. زره امام حسین رو غارت کرده بود برده بود، خیلی رو دستگیر کرده بودن، انتقام گرفتن، این یکی دستگیر نشده بود. مختار مریض شد، مداوا میکردن خوب نشد. گفت شفای درد من و دل من اینه که اون غارتگری که زره آقام رو برده اونو بگیرید بیارید. مامورا رفتن گشتن این ور اون ور، اون غارتگری که زره آقا امام حسین رو برده بود گرفتن دستگیرش کردن. گفتن تو زره حضرت رو غارت کردی؟ اول انکار کرد، گفت من نکردم. شکنجهش دادن قبول کرد، گفت بله من کردم. گفتن برو اون زره رو بگی بیار. رفت آورد زره که آوردن دیدن هنوز خونای ابا عبدالله رو اون زره است. سر و صدای این عزیزان بلند شد، میگن مختار اونقدر گریه کرد عمامه رو زد به زمین، غش کرد، بیهوش شد. چی دید مختار بیهوش شد؟ زره خونالود ابا عبدالله رو دید. امان از دل زینب، امان از دل زینب یا صاحب الزمان. خواهری که طاقت نداره ناله برادر رو بشنوه، خواهری که طاقت نداره آفتاب رو بدن حسینش بتابه، ای خدا بی خود نیست امام زمان برای عمه جانش گریه میکنه. میگن یه عالمی خدمت آقا شرفیاب شد، عرض کرد آقا جان شنیدیم شما همش برای مصائب جدتون گریه میکنید، میخوام ببینم کدوم مصیبته، آیا برای حضرت ابوالفضل گریه میکنید؟ فرمود اگه عمومم بود گریه میکرد برای اون مصیبت. برای آقا علی اکبر گریه میکنید؟ فرمود اگه علی اکبرم بود برای اون مصیبت گریه میکرد. آقا جون برای جد غریبتون ابو عبدالله، فرمود اگه خود ابو عبدالله هم بود برای اون مصیبت گریه میکرد. دیدن حال آقا منقلب شد، اشکش جاری. آقا جون برای کدوم مصیبت؟ فرمود برای مصائب عمم زینب کبرا. امان از دل زینب، امان از دل زینب. ای خدا کدوم خواهری طاقت داره بدن بی سر برادر رو ببینه، بدن پاره پاره و غرقه به خون برادر رو ببینه. ای خدا. این جمله رو بگم عزیزان انشالله مجلس رو به هم نزنن، فیض آماده است. میگن شب یازدهم یا عصر عاشورا خب این بچه ها خانم ها خواهرها مدتی آب نخوردن، آب نداشت، اونقدر مصیبت فراق عزیزانشون سنگین بوده، شاید مصیبت عدش رو براموش کردن. دیگه پوستا خوش شده، لبها خوش شده، شاید دیگه چشمه هم خوش شده. آمدن گفتن عمر صد این بچه ها رو میخواد چیکار کنه؟ گفت میخوام اسیر کنیم ببریم کوفه. گفت میخواید اینا رو زنده ببری یا جنازه هاشون رو ببری؟ گفت نه زنده. گفت اینا از تشنگی دارن از بین میرن، به اینا آب بدی. گفت دست رو دارید براشون آب بیارید. ولی بعضی مقاتل نوشتن وقتی آب آوردن اینا گفتن ما آب نمیخوریم. قتل ابن رسول الله عطشانه، ما چطور آب بخوریم؟ اصغر از تشنگی به شهادت رسید، عموهامون برادرامون از تشنگی با جگر سوخت. ولی چاره ای نبود، با اجبار باید آب بخورن، باید آب بخورن. خانمها از شما التماس دعا دارم، این مصیبت رو شما خوب درک میکنید. اما یه وقت ببینن ناله رباب بلند شد، خانم چرا عشق می‌ریزید؟ چرا گریه می‌کنید؟ چرا ناله می‌کنید؟ فرموده باشن الان شیر تو سینه من آمد. کجاست بچم علی اصغر؟ من سیرابش کنم. اما روزی یا حسین